اختر الاغ و امثالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 31/2/91.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر المعین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که آیا موارد جمع عرفی داخل در اخبار علاجیه هست یا نیست. مرحوم هاشم حسین اصفهانی علاوه بر دو روایتی که در جلسات قبل صحبت شد، روایت سماعه رو هم شاهد بر شمول جمع عرفی دانستن. روایت سماعه رو از روش بخونم. روایت که ما این روایت رو صحیحه دانستیم، بحث سندیش هم گذشت. سماعه نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه و کیف یصنع فقال یرجعه حتی یلقى من یخبره فهو فی سعة حتی یلقى. ایشون دو تا پاسخ نسبت به این مطلب میده. یک پاسخ اینه که اولا این روایت، اول هر عرض تقریبش رو عرض بکنم تا بعد پاسخش رو. تقریب این هست که گفتن که امر نص در ترخیص هست و ظاهر در الزام، و نهی هم نص در ترخیص هست و ظاهر در رد از شی و الزام ترک. ما به نصوصیت هر یک از این دو میتوانیم از ظهور شفیت کنیم، بگیم که این شی مباح است، اینجوری مخیره، میتونه این کار انجام بده، میتونه اون کار انجام بده. بعدشون جواب میده که نه، این مطلب درست نیست، به دلیل اینکه دو تا جواب. جواب اول این که این روایت نگفته که یک روایت گفته افعل، یک روایت گفته لا تفعل، گفته یک روایت امر کرده، یک روایت نهی کرده. واقع امر و واقع نهی در دو روایت آمده و واقع امر و واقع نهی با هم قابل جمع نیستن. صیغه امر و نهی رو شما ممکنه بگید که حمل بکنیم بر ترخیص و به این طریق بین اونها جمع. یه نکته، یک پاسخ. پاسخ دوم این که خب این روایت اصلا ازش تخییر استفاده نمیشه، ازش توقف استفاده میشه، ازش معذرت میخوام، این فهو فی ساعتینی که اینجا هست همون سعه عقلی هست که در موارد به اصطلاح جمع، در موارد میتونه همون سعه عقلی باشه که در موارد دوران امر بین محظورین هست. خب من نمیدونم این واجبه یا حرامه، خب مختار هستم که اینو عکس کنم، میتونم اونو عکس کنم، یعنی نه عکس کنم، میتونم بر طبق این عمل کنم، میتونم بر طبق اون عمل کنم. و این تخییر در مسئله اصولیه از این روایت استفاده نمیشه که مخیر هستید به این یکی فتوا بدید یا به اون فتوا بدید، بلکه این همون تخییری هست که به حکم عقل در این موارد میه.
تخییر شرعی در مسئله اصولی استفاده شرع
تخییر اصولی استفاده نمیشه، تخییر در مسئله فرعی استفاده میشه که به همون موافقه با همون حکم عقل هست، در واقع ارشاد به همون حکم عقلی هست که در این موارد هست. مطلب دوم رو باید اینجوری علل قاعده توضیح داد که این تخییری که این روایت قائل شده، این با همون جمع عرفی بین دو تا روایت سازگاره. اگر دو روایت تو ما بخواییم جمع عرفیشون بکنیم، نتیجهش چی میشه؟ یعنی اینکه میخوای به این عمل کنی، میخوای به او عمل کنی. و این تخییر که این روایت هم هست همینو میخواد بگه دیگه. لحن کلام همش من گفته این مطلب رو درست تفهیم نمی کنه. اگر اینجوری تقریب کنیم، خب بگیم که این روایت در مقام رد جمع عرفی نیست، جمع عرفی که اینجا هست مفادش همین مفادی هست که این روایت هم همونو میرسه. ولی به نظر میرسه اصل مطلب در اینجا اینه که آیا واقعا در اینجور مطلب اولیشون درسته، اشکالیشون که اینجا در مقام واقع امر و واقع نهی هست، ولی آیا واقعا اگر به صیغه امر و صیغه نهی بود اونجا جمع عرفی داشت؟ اگر گفتن یه روایت میگه که صله، یک روایت میگه لا تو صله، اینها جمع عرفی دارن. خب اینجا یه بیان برای این که اینجا جمع عرفی ندارن همون بیانی هست که از مرحوم ناینی نقل کردیم که شرط جمع عرفی داشتن این هست که در ظرف اتصال این دوتا رو ببینیم آیا اگر متصلن بودند یکی قرینه بر دیگری بودند یا نبودند، ولی اگر در ظرف اتصال اینها رو بینشون تناقض فهمیده میشد اینجا جمع عرفی نداره. خب بگیم اینجا به این منم اگه صلی الله تا صلی و کنار هم ذکر میکردن میگفت اینا متناقضن، نماز بخون و نماز نخون، این چجور حرف زدنه؟ ولی ما قبلا عرض کردیم ملاک رو اینجور نمیدانیم، میگیم که گاهی اوقات ممکنه جمع عرفی داشته باشه به دلیل اختلاف موقف و این دوتا در کلام واحد اگر جمع بشن به تناقض می انجامه، چون کلام واحد اختلاف موقف رو بر نمی تابه. ولی عمدش اینه که عمدش این نکته دیگر، حالا اینو در مورد این اختلاف موقف بس صحبت می کنم، اون اینه که آیا این که ما میگیم امر ظهور در وجوب داره، یعنی نص در جوازه، دو تا مفاد امر داره، یک مفادی که نسبت به اون هسته و یک مفادی که نسبت به اون ظاهره، همچنین نه هم دو تا مفاد داره؟ به نظر میرسه نه، یک مفاد بیشتر نداره. ولی یه نکته ای هست که گاهی اوقات اگر امر در مقام توهم حذر به کار رود بیش از ترخیص ازش استفاده نمیشود، یعنی اونجایی که ظهور در ایجاب داره ترخیص یک مدلول تضمنیشه، یک مدلول مستقلش نیست. اونجایی که ظهور در ترخیص داره اصلا ظهور در ایجاب نداره. همچنین در مورد نهی، نهی در جایی که توهم الزام باشد ظهور ترخیص هست، میگه نماز نخون، نماز نخون یعنی اینکه لازم نیست نماز بخونی، جایی که توهم ایجاب نماز، میگه من اول وقت نمیتونم نماز بخونم، میگه خب نخون نماز رو، نخون نماز رو یعنی اینکه لازم نیست اول وقت نماز بخونی، چون مثلا توهم این میرسه که نماز اول وقت لازم باشه. بنابراین دو تا مفاد ندارند که نسبت به یک مفادش قطعی باشه، نص باشه نسبت به یک مفادش ظاهر.
من از قبیل علم و قصد مثلا وقتی میگه واجبه
که پس اینجا بزرگ این اون چیز عقلیه، اون لازمه عقلی هست به تبع فهم ظاهر فهمیده میشه. اگر ظاهرش رو ازش رفیت کردی نسبت اون تخصیص هم دیگه دلیل نداره. یعنی چون میدانیم واجب است پس جایز است، مستقل از اون نیست. و شما نمیتوانید با رفعی کیت کردن از ظهورش در ایجاب، ظهورش در ترخیص رو مستقل از ظهورش در ایجاب نتیجه بگیرید. و اگر شما بگید درسته که معدول مستقل نیست، ولی چه مانعی داره که ما بگیم که امر ما در مقام توهم حذر بوده، نهی ما در مقام توهم الزام بوده؟ و این نکته من اضافه بکنم حالا بعد از بگم، بگیم امر ما در مقام توهم حذر بوده، نهی ما در مقام توهم الزام باشه، به این گونه جمع عرفی کنه. پاسخ مطلب اینه که اگر ما قرینه‌ای داشته باشیم در مورد اینکه امر در مقام توهم و الزام باشه، نهی در مقام توهم امر در مقام توهم حذر باشه، نهی در مقام توهم الزام، اشکال نداره، ما بهش ملتزم میشیم. و مجرد اینکه کنار هم قرار گرفتن به اصطلاح به تعارض می انجامه، باعث نمیشه که این جمع رو قائل نباشیم. نه، اگر قرینه داشتیم به ملتزم میشیم. فرض کنید یک دلیل منفصلی وارد شد این مطلب رو گفتش، ملتزم میشیم. ولی بحث اینه که عرف با دیدن این دوتا دلیل این کار رو نمی کنه. اینجور نیست که عرف یه امر رو دید میگه این حتما در مقام الزام بوده، به قرینه این که اون نهی وارد شده اون نهی رو هم حمل کنه به یه موقف دیگه ای که در مقام الزام بوده. به خصوص این نکته رو توجه بکنید، خیلی مهمه. اون اینه که معنای این که امر در مقام توهم حذره، یعنی در جایی که فقط احتمال حذر وجود داشته باشه. ولی اگر هم احتمال وجوب باشه هم احتمال حرمت باشه، امر بکنن ازش وجوب فهمیده میشه. این جایی که ما میگیم که امر ظهور در وجوب نداره، چون وجوبش مورد بحث نبوده. اون چیزی که مورد بحث بوده این بوده حرام هست یا حرام نیست. خب وقتی میگیم حرام هست یا حرام نیست، اون جهتی که مورد نظر هست، مورد حرف و حدیث هست، اون مفاد امر رو شکل میده. ولی اگر هم وجوبش مورد نظر باشه، مورد بحث باشه، هم حرمتش مورد بحث باشه، هم جوازش مورد بحث باشه، اگر گفتن این کار رو بکن یعنی باید بکنی. نهی هم همینجور، نهی در جایی ما میگیم در مقام توهمه، در مقام ترخیصه، که فقط موضوع مورد حدیث در مورد نهی الزامی بودن و عدم الزامی بودن باشه. ولی اگر هم الزامی بودنش مطرح باشه هم محرم بودنش مطرح باشه، نهی کردی ازش حرمت استفاده میشه. بنابراین شما بگید که در یه مقام فقط اون چیزی که مورد نظر بوده اینه که حرامه یا حرام نیست، در یه مقام اینی که مورد بحث بوده این است که واجب هست یا واجب نیست. مثلا دو زمان، یه زمان نسبت به وجوبش مثلا اون امر که در نظر بگیریم، بگیم اینجا اصلا حرمتش مطرح نبوده، وجوبش مطرح بوده که آیا واجب هست یا واجب نیست. در مقام دوم اصلا وجوبش مطرح نبوده، حرمتش مطرح نبوده، اینکه لازم هست یا لازم نیست مطرح بوده. این تفاوت زمان در اینکه یه زمان اصلا مسلم بوده که واجب نیست، یه زمان مسلم بوده که حرام نیست، خیلی مستبعده، خیلی مستبعده. این تغییر اینجوری موقف فقها در قبال این امر و نهی، این موقف ناشی از فتاوای فقها هاست و بحث‌های فقها ها در استنباطاتشون هست. اینجوری موقف و انتظارات جامعه علمی تغییر کنه، یکی توهم وجوب فقط مطرح باشه، در یه زمان فقط توهم حرمت مطرح باشه، خیلی خودش فی نفس امر مستبدیه. علای تقریر اینا جمع عرفی نیست. عرض کردم اگر قرینه ای از خارج داشته باشیم، قرینه قطعی روشن داشته باشیم، ممکنه یک جمع ما همچی جمعی رو بگیم، قبلا این مطلب رو عرض کردم، گاهی اوقات بعضی چیزها جمع عرفی نیست ولی به شاهد خارجی اگر داشته باشه ملتزم میشیم. لازم نیست که اون چیزی که ما بهش ملتزم میشیم حتما جمع عرفی باشه.
بحث کردم میگن امر عقیب هر دو توهم هر بیشد هر دو فهمید که تحقیق نمیفهمانه از قدر متقه. این حتی اونجایی هم هست که ما توهم وجوب رو هم داریم، احتمال وجوب رو هم داریم.
اما اگر امر متوهم یعنی اون چیزی که در اینجا متوهم باشه وجوب هم متوهم باشه در چیز نداره.
اینجا میگن ظهور در وجوب داره؟
بله بله ظهور در وجوب داره.
فراموش
فاتر
اون امر ظهور در وجوب داره؟
بله بله مخاطب اون امری که هم در مورد این یه خلطی از کاری قصد شده. یه موقعی آجا این رو اشاره میکردم که امر در مقام توهم حضر مفادش جایی هست که فقط توهم حضر بده و در جایی که امر ثلاثی الاحتمال باشه، سه احتمال وجود داشته باشه، هم احتمال ایجاب باشه هم احتمال حضر باشه هم احتمال اباحه باشه و ترخیص باشه، اینجا اون مطلب استفاده میشه. وجدان هم خود آدم میدونه اینجای شما فرض کنید میگه کلو وشتبو ولا تصرفو، میگن این کلو وشتبو ازش الزام استفاده نمیشه به دلیلی که خب یه اتکاد و غلایی که هیچ وقت به آدمی که حریصه نمیگه بخور باید بخوری، نظره میرقصه انسان ها اون چیزی که باید بهش بگیم انجام نده لا تصرفوشه ولا کلو وشربوش به اصطلاح معناست. این جهان در مقام الزام نیست، توهم الزام نمیره. ولی همینجا اگر یک کسی بیمار هست احتمال میدیم که فلان چیز براش لازم باشه، خوردن غذا خوردن لازم باشه، احتمال میدیم که مجاز باشه، احتمال میدیم نه هیچی. اگه بهش بگن غذا بخور
مجمل بخور، مثلا یه مریضی تا قبل از اون براش حضر بوده
نه تا قبل از اون حضر بوده اون یه
حالا دوران راحت
بوده عمل عقلی به حد میگه. شما یه مثالی بزنید که معلوم نیست حضری باشه.
بله
شما فقط توی
توهم توهم حضر دیگه، اون یه بحث دیگه است. اون اینه که حالت سابقی که مطرحه این میخواد اون حالت سابق رو مرتفع کنه. نه
حالا اگه این... یه حضری داریم یه امری کرده ما نمیدانیم این یعنی امر عقیب حضره،
اونجا نه اونجا ممکنه بگیم آه. یعنی در واقع جایی که اون زمینه قبلی این در مقام میخواییم بگیم که رفع حکم قبلی است یا این تحسیص حکم جدید،
یعنی امر عجیب هست مجمل میشه امر برای بیان عدم هست
اون بله اون درسته. یعنی یه موقعی هست ما نمیدانیم که این امر تحسیصی است یا تحسیصی نیست نسبت به اون حالت قبلی، در بستر هست رو داره حکم جدید رو الغا میکنه یا به اون حالت قبلی کار نمیکنه. اصل عقیده هر بودنش هم بله.
بله.
بله اونجا چون خیلی وقتها اون تعقب چیز به نظره قینی متصله میتونه باشه، احتمال القرینیت المتصله است اونجا این شکلی، بس اون نیست امر متعقب به حضر نیست. عرض کنم خدمت شما یا این و اینجا هم که این بحثا نیست، یه زمان این حرام بوده حالا میخواد واجب بشه،
یعنی عقیب
اینجا عقیب هست که حتما نیست، این خیلی مستبده. یه زمان حرام بوده نسخ میخواد بشه دیگه، باید یه چیز شبیه نسخ. یه زمان از حرمت میخواد حرمتش نسخ بشه، یه زمان وجودش میخواد نسخ بشه، دو زمان بوده حالا کدومش نسخ. نه خیلی چیزای اونی که هست توهم حضره، امر در زمان در نه عقیب توهم حضر، در جایی که توهم حضر میره، اون جایی که توهم حضر میره باید توهم وجوب نباشه و این خب خیلی مستبعده. که این اصلا این روایت اصلا جمع عرفی نداره، اصلا این موردهاش حتی اگر به صیغه امر هم بود چیز نبود. یعنی که مرحوم شیخ این نیورده اولا همین بود که اصلا آورده نمیشد، این تفهم این بحثا در موردش نمیشد. خب بگذاریم، نتیجه کلی که تا حالا گرفتیم اون این هست که در موارد جمع عرفی از اخبار علاجیه شامل حالش نمیشه. عمده نکته ای هم که ما روش تکیه داریم اینه که مختلفان صدق نمیشن. اگر فقط بحث تحیر بود در یه سری موارد تحیر بود، مثل جمهورفی لامتحین و نمیدونم امثال اینا، ولی در چون بحث عدم صدق مختلفان هست جمهورفی لامتحین رو هم شامل نمیشه. اجازه بدید یه موردی که دیروز هم اشاره کردم یه مقدار بیشتر توضیح بدم. اگر جای عامی موافق عامه وجود داشته باشه، مخالف عامه، معذرت میخوام، عامه مخالف عامه که عمومش مخالف عامه است، و خاص موافق عامه وجود داشته باشه، آیا اینجا تکلیف چیه؟ ما بحثمون تو جلسه قبل این بود که ذاتاً اینجا جمع عرفی متعین نیست، ممکنه جمع عرفی بکنیم، ممکنه حمله به تقیه بکنیم، ولی غرض ما این نیست که اینجا مختلفان صدق میکنه، این قاطی نشه. اینجا مختلفان احتمال جمع عرفی در اینجور موارد یک طرف تردیدش جمع عرفی باشه کافی هست برای اینکه صدق مختلفان محل تأمل باشه. روشن نیست در این جایی که دو گونه عرف میتونه جمع کنه، هم جمعش به حمله به تقیه باشه، اگر حمله به تقیه باشه مختلفان هست، اگر جمع دلالی بکنه مختلفان نیست. پس در اینجور موارد صدق مختلفان مورد تأمله، مختلفان بودن روشن نیست که اینا مختلفان صدق میکنن. همین مقداری که امکان جمع عرفی وجود داره کافی هست برای اینکه مختلفان صدق نمیکنه. اون بحثی که دیروز عرض میکردم در مورد روایت محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری بود که تو اون تعبیرات، تو اون روایات کلمه مختلفان نبود. ما میخواستیم بگیم که ممکنه اینکه اینها رو، اون بحثش بحث تحیر و این بحث هست که ممکن اینجا تحیر باشه، مجرد این که یک جمع عرفی که یک طرفش جمع عرفی هست، یک طرف دیگرش جمع عرفی نسبت به جهت هست، باعث نمیشه که این روایت رو نشه توجیه کرد. اون خلاف این
مجرد جمع عرفی غیر متعیم نیست، مختلفان صادق نیست یا صدقش معلوم نیست.
اون قبلا بحثش رو کردیم که صادق نیست. اون گفتیم احتمالات مختلف در تفسیر مختلفان داریم. مختلفان اگر در واقع این جمع عرفی لامتعین نیست، ببینید دوران امر بین این هست که در جهت صدور تصرف کنیم یا در دلالت. تصرف در جهت صدور مختلفان صدق میکنه. فرض کنید یک روایت میگه که نماز جمعه واجب است، یک روایت میگه نماز جمعه واجب نیست، و اون روایتی گفته نماز جمعه واجب است به خاطر رعایت ظرف تقیه‌ای بوده که مثلا نماز جمعه خونده میشده و امثال اینا. اینجا مختلفانن، نه اینکه مختلفان نیستن، ولی علت صدور این دوتا خبر مختلف این بوده که تو یکیشون تقیه صاحب بوده. بحث من اینه، اگر دوتا روایتی باشه که نمیدانیم این دوتا روایت، آیا جمع دلالی بینشون بکنیم؟ که اگر جمع دلالی بکنیم مختلفان نیستن. یه موقعی هست نه، یا جمع جهتی کنیم که اگر جمع جهتی کنیم مختلفان. اون جمع عرفی لا متعین که میگفتیم جایی هست که هر دو جمع دلالی هست، میگیم عرف اینا رو جمع دلالی میکنه، میگه یکی از اینا قرینه بر دیگریست، اینجا مختلفان صدق نمیکنه. خب یکشو قرینه بر دیگری قرار بدیم بنابراین اون چیزی که ما میگفتیم، البته رو بعضی از وجوهی که قبلا در مورد تفسیر مختلفان بود، اینجا هم ممکنه بگیم صدق میکنم. ولی ما اونجوری که میگفتیم که مختلفان عرض کنم نسبت به مفاد دلیل هست و اینجاها مفاد دلیل به اصطلاح بینشون تعارض نیست، بنابراین مختلفان صدق میکنم. خب یه نکته رو اینجا زمینه بکنم، اون اینه که ما تا حالا قرائنی رو که یه نکته هم اینجا باز بگم، یکی از شواهدی هم که در موارد جمع عرفی یه سری شواهدی هم وجود داره که در موارد جمع عرفی هم اخبار علاجیه میاد یا عنوان مختلفان در موارد جمع عرفی نیست. یکی این که مثلا تو اون روایت حسن ابن الجهم داره که یجی الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق. دو نفر ثقه دو تا حدیث مختلف میارن، فلا نعلم ایهما الحق، ظاهرش اینه که مختلف بودنش سبب شده است که ما ندونیم حق کدومه. اگر مختلف بودن با جمع عرفی هم صدق بکنه، خب نعلم انهما الحق دیگه، میدونیم که کدومشون حق هست، هر دوشون حق هستن. فلا نعلم ایهما الحق یعنی این که هر دوشون حق نیستن، نمیدونیم کدومشون حقه، نمیدونیم کدومشون حقه. خود همین تعبیر از معیدات این مذهب هست که در موارد جمع عرفی حدیثین مختلفین صرف نمید.
شما چرا
تو
اینجوری در
مورد جمع عرفی
غیر متعین
رو به این تمسک نمیخوام بکنم.
یعنی از اون ورش هم میشه مثلا اون ورش بگیم که چون ایشون فرمودن که چون مختلفا ما نمیدونیم کدوم حد است، اون ما نمیدونیم کدوم حد است، در مورد جمع عرفی غیر متعین هم هست.
باشه ولی ما
نه
بحث این است که
مختلفا هر دو هسته.
نه نه
نهایتش اینه که تصرف در کدوم نامشخصه، بلا جمع میشه بین هر دو.
نه حالا به فرضم اگر اون هم باشه این منافات به این مطلب نداره، میگه اختلاف منشأ عدم علم به ماهو الحق میشه، ممکنه چیز دیگه هم منشأ باشه، ما دلالت بر حق نمیخوایم بکنیم، میگیم فقط اختلاف منشأ. جمع عرفی لا متعین، فرض کنید که اینجوری تعبیر میشد، حالا من تعبیر رو اینجوری بکنم که مطلب روشن‌تر بشه، گفته بود که یجی اون رجلان و کلاهما ثقت به حدیثین مختلفین فتحیرنا فسرنا فی هیرته. خب این مجرد این که در موارد جمع عرفی لا متعینم حیرت هست، این معنیش نیست که مقسم ده، این میگه که اختلاف منشأ حیرت شده، ممکنه جمع عرفی لا متعینم حیرت بیاره دیگه، حفظ که استفاده نمیشه. بحث سر این هست که این پیداست که اختلاف این رو میاره، به حقش کار ندارید. اگر قرار باشه اختلاف اهم باشه از صورتی که جمع عرفی داره یا نداره، الزاماً به حیرت که نمیانجامه. خب این یک مطلب. یه تعبیر دیگه ای مرحوم آقای سعد رو دارن که معید اینه که موارد جمع عرفی رو شامل میشه، میگه روایت مثلا عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو در نظر بگیرید، ایشون میگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما الی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. میگه ظاهر حدیثان مختلفان این هست که دو تا حدیثی که ذاتن حجت باشن. اینجا میگه اون حدیثی که مخالف کتاب باشد، حدیثی که مخالف کتاب باشد، اون حدیث چون تعارض پیدا کرده است بر با موافق، به اون دلیل از اعتبار افتاده. یعنی چی؟ یعنی خود همین مراد از مخالف کتاب هم قبلا این توضیح دادیم که مراد مخالف کتابی است که جمع عرفی داشته باشه، چون این مخالف کتابی است که به عنوان مرجح ذکر شده. پس بنابراین خود همین معناش این هست که آیه قرآنی که حدیث مخالفش باشه ولی بینشون جمع عرفی باشه، باید شما به حدیث عکس کنید، یعنی در واقع خود همین دلیل این روایت کاشف بر این هست که شارع جمع عرفی رو امضا کرده، شارع جمع عرفی رو امضا کرده. دلیل بر اینکه شما میگید ممکنه در موارد جمع عرفی شارع یک منش جدید داشته باشه، رد کرده باشه سیره عقلا رو بر جمع عرفی، خود همین اخبار علاجیه مرحوم شیخ تعبیر میکردن که یا مرحوم آخوند که احتمال رد وجود داره، پس به احتمال رد صحیح هست که سوال کرده باشیم. خود این روایت کاشف این رد نشده و ائمه معصومین علیهم السلام کبرای جمع عرفی رو پذیرفتن، ولو در یک دایره خاص. البته این مخالف کتاب الله فرادو اثبات نمی کنه که همه اقسام جمع عرفی مقبول هست. فل جمله می رساند که بعضی موارد جمع عرفی مثلا به نحو عموم خصوص اگر باشن، اون موارد مواردی هست که شارع اونها رو امضا کرده، این ازش استفاده میشه. فل جمله یک مواردی وجود داره که بین کتاب و ظاهر بدوی سنت تخالف وجود داره و سنت هم حجته. مهم اینه و سنت هم حجته، یعنی ملاک ظهور بدوی نیست. اینم معید این هست که شارع موارد جمع عرفی رو تایید کرده، نه موارد جمع عرفی رو مثلا تخطئه کرده باشه. اینم دو نکته در تایید عدم شمول روایات علاجیه نسبت به جمع عرفی. نکته سوم
موافقتی که در این روایت هست با کتاب، شاید به نحوی باشه که نیاز به جمع عرفی نداشته باشه. برای روایتی از این روایت موافقه
بحثر مخالفشه،
مخالفه که گفته
موافقه، نه موافقه که موافقه چی؟ بحث در اینه که اون مخالفی که شارع گفته رد کن یعنی که حجت ذاتیه، همین بحث ما همینه. پس بنابراین شارع کبرای جمع عرفی رو پذیرفته، یعنی جمع عرفی رو مانع حجیت ندونسته. بحث اینه در اینجا که ردش کرده، ولی رد کرده به منات نکته عرضی به خاطر معارضه نه ذاتن. پس بنابراین شارع جمع عرفی رو مانع حجیت ندارسته، تقریبا آیت سرد اینه دیگه. درستم هست، عرض کنم خدمت شما. نکته سومی که مؤید عدم شمول اخبار علاجیه نسبت به جمع عرفی هست، یه روایتی هست که روایت جالبیه، این اگر چیز روشن کنید نه من چیزشو ندارم، متن کاملش نیست. این المعروف به هشتگ پس معروف بهتر کفارات سلاس کفارات سلاس کفارات بزنیم. خب نواده رشتری بیارید ببینیم. نه معانی الاخبار، معانی الاخبار این باید باشه. دو من نواده المعانی دومش بیاره. همین بازش کنیم. حدثنا عبد الواحد محمد بن عبدوس العطار النيساوري قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبه عن همدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد رضي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان او افطر فيه ثلاث كفارات و رضي عنهم عليه السلام كفاره واحده فبأي الخبرين ناخذ قال بهما جمیعا. میگه دو تا روایت هست، یکی کفاره جمع قائل شده، یکی کفاره مخیره. کدوم یکی از اینها رو اخذ کنیم؟ امام علیه السلام میگه هر دوش، اولیش ثلاث کفاره یعنی کفاره جمع، دومی که کفاره واحده کفاره مخیر است. بعد اون کف میگه کفاره جمع در صورت عرض کنم خدمت شما، افطار به حرام هست یا جماع به محرم هست و کفاره مخیره در افطار به حلاله. امثال اینا امام علیه السلام بین این دو روایت این گونه جمع کردن. ببینید این جمع بین حتی جمع عرفی هم نیست. حالا اینو من فرداده میخوام در موردش توضیح بدم. این روایت یک دو تا بحث داره، یه بحث سندی داره که سندن این روایت قابل اعتماد هست یا نیست، اینو حالا فردادم روی صحبت. نکته دوم این که آیا بین این دو تا تعبیری که اینجا وجود دارد جمع عرفی وجود داره یا جمع عرفی وجود نداره؟ به نظر میرسه جمع عرفی نیست، یعنی یه روایت گفته سه تا کفاره، یه روایت گفته یک کفاره، بگیم اون ستایی یعنی مار حلام یکی مال حرام، اینجور نیست که جمع عرفی باشه. ولی جمع هست. حالا این مهمه در تحلیل اینکه اختلاف در کجا سر میکنه. این حالا فردا توضیحش رو میدم. به نظر من از این روایت استفاده میشه که همون مطلبی که من عرض کردم که صدق اختلاف به ملاک مفاد روایات هست، نه ما یستظهر من از روایت عرفن، نه ما ظهور روایات. به لحاظ این دوتا روایت به لحاظ ظهور و همدیگه تنافی دارن، ظهوراشون با همدیگه منافات داره.
اگه مختلفان
سرکون که باید چکار میکنم ما میبود اخبار رازیه مثلا رو دیگه این به این عصد کن یا به اون عصد کن، خب همینو میخوام بگم. میگه به ما جمعیان، بحث من به کلمه به ما جمعیانه، میخوام ببینم بگم اخذ به ایل خبر این نخوز، جایی که یک روایت مفادش عرفن یه چیزیه ولی واقعا مفادش چیز دیگری هست، مفاد واقعی دوتا روایت اگر با هم دیگه تنافی نداشته باشند ولو مفاد ظاهریشون و مفادی که عرف با توجه به مجموع اینها بازم با هم دیگه اختلاف قرار بدن، با این حال باز اختلاف صدق نمی کنه و باید به هر دو عکس کرد. اون نکته ای بود که صحبت در این بود که مقدم اختلاف چیه؟
یعنی
به ما جمعیان ظاهر به ما جمعیان اینه که اینا
دیگه که نمیگه تو همین مورد میگه به
کدومش نمیگه
هر
جور بحث نه توجه به نکته عرض من نکردی، حالا اینو فردا بیشتر توضیح میدم. بحث من این هست که اینجاها ظاهر به ما جمعیان این هست که اختلاف ندارن، ظاهر به ما جمعیان خوب اختلاف ندارن به هر دو عکس کن، اختلاف ندارن، ظهوراتشون با هم دیگه مختلف نیستن که هستن. اون چیزی که با توجه به هر دوتا عرف از اینها استفاده میکنه که مبنایی بود که آقای عراقی تو حاشیه درر داشت، اونام که مختلفه. اگه جمع عرفی بود خب میگفتم عرف بین اینا جمع میکنه. بحث من این هست که جمع اگر عرفی هم نباشه اختلاف صدق نمیکنه و این به خاطر این هست که اون چیزی که مقدم اختلاف مراده
اونجوری دیگه اصلا تو همه متباینین هم دیگه ما
نه ظهورات حجته برای اون چیز،
چون اینجا قرینه هست،
چون اینجا امام علیه السلام گفته ظهورش حجت نیست، این مورد خاص رو چون امام علیه السلام گفته ظهوراتشون حجت نیست بنابراین اختلاف قضا نمیکنه. جاهای دیگه من میخوام اینو بگم که
کشف مراد نباشه
که ظهور کافیه و بحث سر این بود که آیا ظهور به ما هو و کاشفون عن المراد اختلاف رو ایجاد میکنه یا خود ظهور به ما هو و ظهور یا خود المستفاد عرفن من الکلام بعد ملاحظت سایر الغرائن یا به تعبیر آقای عراقی قانون المحاورت العرفیه و از اون جور تعبیراتی هست من فرموده. حالا اینو ما فردا انشاءالله در موردش توضیح میدیم.
کلمات آقای
نومدین
چیه؟ روایت رو
بردن تو این بحث من ندیدم تو این بحث که این رو آورده باشن.
حالا سلاس و کفارات میگن جایی که یا جایی که
نه گفت جمع دیگه.
نه میدونم ممکن حضرت جواب ایشونو جور دیگه داشته داده باشه.
نه نه مراد از خلاص کفارات همینه،
خلاص کفارات یعنی جایی که جمع به کفارات چه میگن کفارات یعنی که عبارت هست از این سه تا با هم دیگه یا این سه تا کفارات
ببینید انسان کفاری بفرست یعنی دو تا دست خارج خوبه 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 خوب